عرض کردیم درباره نظام هستی و نظام خلقت که گفتیم یک کرب و بلای بزرگی هست که هم کرب دارد و بلا، و یکی یکی مباحث رو خدمتتون عرض کردیم و داشتیم به این میرسیدیم که از وادی شکایت، از وادی چکنم، از خستگی و افسردگی و بیحالی و استراب و حال بد پا بذاریم، قدم بذاریم به وادی رضایت و حال خوب، آرامش، هستی، جان، عشق و روح، که آقا سید شهدا علیه السلام این مسیر رو به ما داره نشون میده. این مسیر رو خود حضرت رفته و خودشون به ما داره نشون میدن و کلام و کلیدی که حضرت فرموده بودن عرض کردیم خدمتون. و ما در کربلای نظام هستی، در عالمی که داریم در زندگی میکنیم، دنیا پایین ترین مرتبه خلقت، پایین ترین مرتبه وجودی شماست و شمای در دنیا هم پایین ترین مرتبه وجودی خودتون هستید. همون که عرض کردم، شما بالاخره یک جسم نیستی، شما هم روحی، هم سری، هم خفی، هم اخفایی، هم قلب و یه اطوار هفتگانه‌ای که بزرگان و عرفا در کتابشون آوردن، اطوار هفتگانه که حالا بعضی کم و زیاد میشمرن. ما در اون حقیقت ها و مراتب پایین ترین مرتبه وجودیمون اینه که در دنیاییم و اینه که دوچار کرب و بلا شدیم، دوچار قصه و امتحان شدیم. و این پایین ترین مرتبه وجودی من که دوچار قصه، امتحان، بلا، مصیبت، آزمایش شده در کرب و بلای نظام هستی، خیلی موقع به پوچی هم میرسه. خیلی موقع حس میکنه دیگه هیچ فایده توی این عالم ندارم. به خاطر چی؟ به خاطر همون کربه، به خاطر این بلائه، اون مصیبته، این امتحانه، اون غمه، این آزمایشه، اون درده، اون رنجه. من به پوچی میرسم خیلی موقع دیگه، یعنی به یه جایی میرسم که دیگه هدفی برای بودن ندارم، دیگه فقط نفس میکشم، روزمرگی. و کسی هم ازم بپرسه، من بهش میگم که من دیگه هدفی برای بودن ندارم، فقط هستم، فقط مثلا به خاطر بچه‌ام زنده‌ام، فقط به خاطر همسرم زنده‌ام، دیگه امیدی به این زندگی ندارم و به پوچی میرسم. خیلی موقع ها من و شمای بچه مذهبی، من و شمای بالاخره چه میدونم دارای محاسن و چادر، دارای انگشتر عقیق و بالاخره، خیلی موقع ما هم به اینا میرسیم دیگه، یعنی ما هم به پوچی میرسیم. چرا؟ چون از بس امتحان ها زیاده، از بس رنج ها زیاده، قصه ها و مصیبت ها زیاده، ما هم یه موقعی میگه واقعا دیگه چه هدفی میمونه برای این عالم. من این که به خدا اعتقاد هم دارم، بعضی موقع به پوچی میرسم که من کلیدشو توی این جلسه میخوام بهتون بگم که چرا من این که به خدا اعتقاد دارم دیگه به پوچی میرسم، چرا من به بی هدفی میرسم. بی هدفی فقط برای دنیای غربی ها بذار باشه، چرا ما دیگه به بی هدفی میرسیم؟ چرا ما باید بچه هایی که به خدا ایمان دارن بیان به ما بگن که من دارم به خودکشی فکر میکنم، بی هدف شدم، چند روز دیگه دارم لای منگنه دنیا نابود میشم، فرسوده میشم از افسردگی و و و، که دیگه خودتون بخونید این حدیث مفصل رو بخونید تا انتها. چرا من دیگه؟ بابا این من که خدا رو دارم، من که امام حسین رو دارم، من چرا بی هدف شدم؟ من چرا پوچ شدم؟ که توی این جلسه این کلیدی که داره رو خدمتتون عرض میکنم. و شما وقتی احساس پوچی میکنی، احساس پوچی یعنی همین که آقا چه میدونم فایده ای من ندارم، خودم، آثارم، کلامم، وجودم برای این عالم و نظام هستی هیچ فایده ای نداره، و این کشیده میشه، این احساس پوچی اول میاد و کشیده میشه به درد شدید استراب، به درد شدید استرس، درد شدید افسردگی، اینا رو با خودش میاره. چون خیلی موقع منشأش یه ضرریه که شما میبینید، یه جایی یه ضرری میکنی، بعد حس پوچی، استراب، استرس. یه جایی یه چیزی از دست میدی، حس پوچی، استراب، استرس. یه جایی دوست داشتی یه چیزی به دست بیاری اما به دست نیاوردی، استراب، استرس، پوچی. و بالاخره این داستانیه که من تهش میرسه به استراب. من احساس پوچی میکنم تو این دنیا، تو این دنیایی که درش هستم، دارم دیگه خدمت شما عرض شد که دیگه دارم خسته میشم، و من الان بگم به شما من دیگه دارم خسته میشم، و اینجوری بخواد بره جلو من نمیتونم، و این جملاتیه که خیلی شاید شنیدید و شاید حتی خودتون خیلی میگید، اینطوری من بخوام برم و خب هدفی نداریم، خب به پوچی داریم میرسیم، و خب که دیگه این خستگی ها طبیعیه. چرا؟ چون علتشو چون خود اعتقاد به خدا فقط نمیتونه شما رو کمک کنه، بلکه یه چیز دیگه باید باشه که میخوام عرض کنم امروز. آقا ریشه رسیدن به پوچی و استراب چیه؟ توجه کردن شما به کلمه، به واژه عجیب و غریبی به نام من. بنویسید بچه ها، ریشه استراب و استرس چیه؟ توجه کردن شما به خود، به من. وقتی من به خودم توجه میکنم، خب من همه وجودم بالاخره انتم الفقراء الی الله دیگه، یعنی شما فقر محضی، فقر یک پارچه‌ای، یعنی هیچی نداری شما، فقر محض یک پارچه. و من وقتی به این فقر محض نگاه میکنم، توجه میکنم، احساس پوچی میکنم. چرا احساس پوچی میکنم؟ بایدم احساس پوچی کنی، چون هیچی نداری تو، که هیچی، گنده تراتون گنده تر از تو هم هیچی نداشتن. با یکی دعوا میکنه میگه تو که هیچی، بابا برو گنده تر تو بیار، برو بزرگتر تو بیار، تو که دلقره یه چکی. بعد تو این نظام خلقت خیلی جالبه، میگه که آقا تو که هیچی نداری، تو که فقر محضی، برو بزرگترتو بردار بیا ببینم بزرگترم کیه، برو اهل بیتو بردار بیا ببینم. امام حسینو میاری، حضرت زهرا رو میاری، رسول خدا رو میاری. رسول خدا خودش برمیگرده میگه الفقر و فخری، منم پیش خدا هیچی ندارم. بعد میگه من افتخار میکنم به اینکه هیچی ندارم، فکر نکنید که من اذیتم از اینکه هیچی ندارم. الفقر و فخری، با افتخار میگم محضر خدا هیچی ندارم. من اگه جلو مردم به ذلت بیفتم باید افتخار نکنم، ولی حالا که جلو خدا فقر محضم، یک پارچه نداریم، یک پارچه هیچم، زمانی که به این فقر نگاه میکنم، به این ارتباط نگاه میکنم، به خودم میبالم. و شما وقتی همه نگاهتون به یک پارچگی، به هیچ یک پارچگی باشه، به پوچی میرسید. هیچ پوچ، هیچ و پوچ شنیدید خیلی تو دنیا. آقا این که هیچ و پوچه، تو وقتی به هیچ نگاه میکنی به پوچی میرسی. هیچ و پوچ دنیا هم یعنی همین. وقتی من به هیچ مطلق خودم، این کلمه خود، منیت، انانیت، هیچ مطلق نگاه میکنم، بعدش چی میشه؟ بعدش به پوچی میرسم. خود تو، زندگی تو، دار و ندار تو، همه ی هیکلت دیگه میشه هیچ و پوچ. از هیچ به پوچ رسیدی و کلن دیگه یک هیچ و پوچ بزرگ میشی دیگه، کلن چیز خاصی هم نداری برای عرضه در این نظام آفرینش و خلقت. و این انتم الفقراء الی الله، همه تون فقر محضید به سمت خدا. و خدا چی؟ خدا هم غنای محضه، خدا هم کمال محضه، سعادت محضه، خدا آرامش محضه. و هر صفت خوبی که شما دست بذاری روش، من میگم یه محض بهش اضافه کن، برگردونش به خدا و خدا میشه همون. خدا کیه؟ خدا همه صفات خوب به علاوه محض، به علاوه مطلق، به علاوه بدون قید، بی نهایت هستی، بی نهایت خوبی، بی نهایت علم، بی نهایت قدرت، بی نهایت رو اضافه کن میشه خدا. چقدر پس خوبه، قشنگ شد دیگه. حالا پس ما در مقابل یه بی نهایت هیچ و پوچیم. خب میگه پس بد نیست دیگه، من افتخار میکنم به اینکه هیچ و پوچی هستم در مقابل یک بی نهایت. میگه آدم بعضیشون اینطوری هم، مثلا دعوا میخوای بکنی، طرف میگه اینو بزنم گنده میشه. من چه اینو بزنم گنده میشه چه نزنم. حالا مثلا اینکه من اینو بزنم گنده میشه، چرا گنده میشه؟ چون نسبت پیدا میکنه به تو، میگه فلانی اینو زده و فلانی چون گنده است، اینکه کتک خوردم چی میشه؟ گنده میشه. لذا تو وقتی هیچ و پوچی، در محضر خدا که هیچ میشی، این نسبت تو رو گنده میکنه. همین نسبت کافیه، اصلا قرار نیست هیچی داشته باشی. وقتی به هیچ نگاه میکنی پوچ میشی، استرس میگیری، استراب میگیری، و تمام استرس های شما، تمام پوچی های شما زیر سر هیچیه. هیچیه نگاه کردن به هیچه، نگاه کردن به خود و من و انانیت، انتم الفقراء. و خدا چیه؟ خدا غنی، حمید، کامل، صمد، همه چی داره و تجافی هم در خدا راه نداره. تجافی معنی که عرفا میفرمان اینه که آقا تو میگی خدا قدرت محض، ثروت محض، همه چی محض، همه چی بی نهایته، خب من بخوام برم ازش بگیرم کم نمیشه؟ خدا میگه نه، تجافی راه نداره. خدا به هر کی هر چیزی بده از خودش کم نمیشه، کم نمیاد. مثلا من الان درس جلسه سوم از شکایت و رضایت دارم تقدیمتون میکنم، بعد من به شما ارائه میدم اینو، با خودم دیگه ندارم این درس رو. چرا؟ منم دارم و اینم به شما هم میدم. مثال محسوسش مثلا تو دنیا همین میشه، یه نفر یه چیز بلده، یاد میده به یه نفر دیگه و خودش هم داره، یه نفر دیگه هم اضافه میکنه. و همه بی‌نهایت‌های دنیا رو خدا داره و وقتی به شما بده هیچی هم کم نمیاد تهش. این میشه بی‌نهایت. پس ما افتخار میکنیم و داستان اینه، غیر از خدا چی؟ غیر از خدا هیچی. غیر از خدا چی؟ دوباره سوالمو میپرسم حاج آقا، غیر از خدا هیچی؟ بابا میگم غیر از خدا چی؟ جواب منو بده، جواب تو دارم میدم. غیر از خدا هیچی، غیر از خدا هیچی نیست و تمام آنچه که ما دون الله و ما سوى الله هیچ و پوچه، هیچی نیست، همش از اوست، یک پارچه او. و یه سری بحثای خطرناک داره دیگه، من ورود پیدا نمیکنم، واگذار میکنیم به عرفا و اساتید اخلاقی که بالاخره یه نفرشون هم یکی از بزرگانشون رو میخوایم بالاخره به شما معرفی کنیم این دهه اول و کلی دیگه. خوش به حالتون و خوش به حال هر کی از جمله بنده که خدمت ایشون هم و هر کسی که بتونه نور بگیره از استاد، از استاد. این دیگه واگذار میکنیم به عرفا بزرگان. چی بس غیر خدا؟ هیچی. غیر خدا هیچی ندارن. غیر خدا جنسش، ماهیتش استرس و استرابه. من زمانی که به غیر خدا دل ببندم، هر چیزی که میخواد باشه، چه میخواد حرام باشه، چه میخواد حرام نباشه، خوب باشه، بر هر چیزی به غیر خدا زمانی که دل میبندم استقلالن، یعنی من به این دل بستم منهای خدا. من الان مثلا چه میدونم یه خونه بزرگ گرفتم و به اون خونه بزرگ دل بستم. خونه بزرگ معنی بده؟ نه، مستحبه. چرا پس با تو اینطوری کردم؟ چون تو استقلالاً بهش دل بستی. همسر دارم، استقلالاً بهش دل بستم. این چون منهای خدا میشه، این منشأ استرس شما میشه. نه حالم خیلی خوبه، آرامش گرفتم. یه خونه، بابا من چند سال مستأجر بودم، چند سال از این خونه به اون خونه اسباب کشی می‌کردیم، خونه به دوش بودیم، والا الان یه خونه بزرگ گرفتم، آرامش رسیدم. یه نگاه بهش میکنم، واقعا به آرامش رسیدی؟ کدوم آرامش؟ دو روز بعد برو یه هفته دیگه بیا با هم یه صحبتی بکنیم. میره یه هفته دیگه برمیگرده، میگم چه خبر، خوبی؟ میگه که خوب که حقیقت چه عرض کنم، والا یه چند روز دارم به این فکر میکنم که این بچه هم بزرگشن، این خونه به دردمون نمیخوره، این خونه کوچیکه، اونا چی کار کنیم؟ دانشجو میاد، من اگر دانشگاه قبول بشم همه آرامش. و من بگم واقعا میگی همه آرامش کدوم؟ باید برو یه هفته برگرد ببینم بیا. و میره برمیگرده میگم خوبی چه خبر؟ میگه که حقیقت دارم به این فکر میکنم که قبول شدم الان تو دانشگاه، ولی کی میره این همه راه و کی این همه کلاس بده، کی این همه درس بخونه؟ باید من فارغ التحصیل بشم، فارغ التحصیل بشم حالا خوب میشه. و فارغ التحصیل میشه، همین دانشجوی مضطرب. و بعدش بعد از اینکه فارغ التحصیل میشه میگم چه خبر؟ میگه آره دیگه الان فارغ التحصیل شدم، الان دیگه خیلی حالم خوبه. میگم واقعا تو به آرامش رسیدی الان؟ میگه آره دیگه، دیگه تموم شد، اصلا دیگه درسی نمون، تموم شد. خب یه هفته دیگه برو بیا ببینیم چه خبر. هفته دیگه تماس میگیرم، خوبی چه خبر، چیکار میکنی، بچه ها خوبن، خودت چه، از خودت چه خبر، بهتری؟ برمیگرده میگه که آره خلاصه بد که نیستم، ولی خب حقیقت دارم این فکر میکنم که همه وجودم استرس این گرفته که کجا برم کار کنم. الان مثلا من این همه درس خوندم که بابا کار برسم دیگه، بعد کار کنم، و الان دارم به این فکر میکنم که کجا کار کنم. و میگم دیدی پس خیلی هم اینطوری که میکردی آرامش خیلی هم خبری نبود. اصلا بعد چند سال طرف مشکل نازایی و بچه دار نمیشدن اینجور داستان، اصلا بعد چند سال خداشون بچه میده. قبلش هم میگه خدایا اگه من بچه بدی علمشو ول میشه، علم میکنم ول میکنم، و خدا بالاخره بعد از 5 سال 10 سال بهشون یه بچه میده. و ایشون دیگه فکر میکنه حالش خیلی خوب شده، ایشون فکر میکنه دیگه همه دنیا رو دیگه بهش دادن و کی میره این همه راه و الان من پادشاه و سلطان عالمم. و این حرکت رو یادتون بمونه، آرامش دارم الان، چه آرامشی. خلاصه که میگم باش ایشالا خدا بچه تو حفظ کنه، سلامت باشید، حالا من یه هفته دیگه با شما هم یه تماسی میگیرم دیگه. بعد هفته بعد بهش زنگ میگم چه خبر، چیکار میکنی؟ بعد هیچی دیگه، میگه که الحمدلله خدا بچه رو داد، اما این بچه حقیقت حاج آقا شب و روز ما نگران این که این مریضی نگیره، تب نگیره، و من اصلا شبا نمیخوام بالا سر اینم این یه ریفلاکس معده کنه بیاره بالا، اصلا داستان خراب میشه، سیاه میشه، بچه‌م از بین میره، و من شب و روز بالا سر اینم اصلا آرامشی نمونده حاج آقا. درست خدا من بچه داده، ولی یه استرابی اصلا. خب اصلا همه دنیا همینه دیگه، یعنی این همه من یه هفته یه هفته شما رو معطل کردم، با این همه آدم تماس گرفتم که آخر بهتون میگم دنیا همینه. دلبستگی به غیر خدا ماهیتش استرابه، چه شما اونو به دست بیاری چه به دست نیاری. قشنگ میفرمی فهمو دنیا مثل دم ماهیه، نه توی تنگی هست، میخوای ماهی از دمش بگیری، عمرن بتونی بگیری. و مثلا یه نفر خیلی زرنگه، میاد دست یهو دم ماهیو میگیره. و گفت زمانی که دم ماهیو میگیرید، دنیا مثل این دم ماهی میتا میگیری، سری لیز میخوره در میره. و من اضافه کنم یه نفرم خیلی زرنگ باشه، این دم ماهیو بگیره بچسبه و از آب بیاره بیرون، به محض این که از آب بیاره بیرون این ماهیو، سریعا همون جا در جا اون ماهی از دستش میره و میمیره، از بین میره اون ماهی. و شما وقتی بعد از کلی سختی و سالها سختی به اون مستاقی از دنیا که آرزود بود بهش میرسی، به محض این که رسیدی، مجرد این که اون رو به دست آوردی، منتظر از بین رفتنش باش. و دنیا داستانش همینه. این مثال قشنگیو برای بچه های به وقت محبت میزدم، میگفتم که دنیا مثل این بچه هایی که دستگاه حباب ساز هست، میگیرن دستشون فوت میکنه و چند تا حبابی رو تو آسمون درست میشه. بعد گفتم دنیا درست کردن و خراب کردنش مثل به وسیله فوته، با یه فوت درست میشه و با یه فوت خراب میشه. این بچه فوت میکنه، حباب درست میشه، مثلا یه 20 تا حباب بالا سرش درست میشه. بعد میگه مامان نگاه کن، بعد بولان میپره تق میزنه وسط این حباب، یه حباب میترکه. بعد شما با همه سختی با دنیا رو که به دست میارید، سر یه فوت از بین میره. و همه رویاهایی که ساخته بودی در ذهنت هم با همون از بین رفتن همشون نقشه بر آب میشه. همه رویاهایی که تو داشتی برای که من چهره زیبا دارم و بعد پس این چهره زیبا هزار تا نقشه کشیدم، هزار تا رویا دارم، یه روز مریض میشی، همه اون چهره زیبات از بین میره و همه رویاهای تو با یه فوت از بین میره. دنیا همینه. اگه به دست بیاد سریعا از دست میره، اگرم به دست نیاد که خب دیگه استرس و استراب داره، نگرانی داره، افسردگی داره. و ماهیت دنیا همینه. و یه کلامی رو امیر المومنین داره خیلی زیباست، یعنی شما مثلا بگی دنیا چیزی غیر از ماهیت دنیا چیزی غیر از استراب و نگرانی و ناامیدیه، من میگم حالا یه ذره بیشتر فکر کن، مثلا دیگه داری نیاز پیدا میکنی که یه هفته دیگه به تو هم تماس بگیرم، یه ذره بیشتر فکر کن. اگه مثلا بگی دنیا حقیقتش ناامیدی نیست، کسی که بره سمت دنیا، دل ببنده به دنیا، بگه من ناامید نیستم، واقعا من ناامید نیستم، دنیا رسیده، دنیا منو ناامید نکرده. این ناامیدی چیه؟ ناامیدی یعنی آقا یه کاری کردی نتیجه نگرفته و یه کاری میخوای بکنی، نمیدونی نتیجه میده یا نمیده، این میشه ناامیدی دیگه. ناامیدم الان، نمیدونم نتیجه میده یا نمیده، این میشه ناامیدی. حقیقت دنیا، ماهیت دنیا، میگم ناامیدی یعنی همین. امیرالمومنین فرمود که اصلا دنیا، اصلا خدا جل جلاله رو به همین شناختم که یه کاری میخوام انجام بدم، نمیدونم میشه یا نمیشه. عرفت الله به فسق العزائم، عزم کردم یه کاری انجام بدم، نمیدونم میشه یا نمیشه. خب میشه ناامیدی دیگه مستقلا. پس اگه به این دنیا دل ببندی، ناامید میشی. حالا یه دانشجوی میره به این دنیا هم میرسه، مثلا دیپلم، از شما دیده باشی تو خیلی سیره این دانشجوهایی که زحمت میکشن درس میخونن و خیلی از افسردگی‌ها بعد از اون کنکوراست که طرف مثلا نتونسته دیپلم قبول شه، نتونسته لیسانس بگیره یا دکترا نگرفته، بعد خیلی از افسردگی اونجا میشه. مثلا کسایی که مشاور افسردگی هم اونجا، خب یه خورده بالاخره نونشون تو روغن و بالاخره خیلی اونا از اونا بپرسی بهت میگن. اما بعد از این تایم که میره، ما مراجعینو مثلا زیاد میشه. بعد ایشون که درس خوند، زمانی که داشت درس میخوند، همه امیدش، همه دلبستگیش به اون مدرکه بود. مدرکه رو بگیرم، تمومه دیگه. خب درس میخونه، سختی رو تحمل میکنه، سختی و رنج که عرض کردم در دنیایی که بیای، وقتی اختیار به شما دادن، باید سختی و رنج رو تحمل کنی. بخوای و نخوای سختی داره، رنج داره، رنج سازنده، رنج ویران کننده. یه دونه رو انتخاب کن ببینیم، رنج نمیخوام، امتحان نمیخوام، هم نداریم یه دونه. بعد اون زمان سختی رو تحمل میکنه با همه مشقت و سختی، درس وقتی کنکورش رو میده، خبر قبولیش یهو میاد. اگه قبول نشه که خب همه افسرده میشن و بالاخره ددمهی و مامانهی و دکتر کجایی و یه ذکر بده و یه قرص بده شروع میشه. اما زمانی که قبول میشه، به این دنیا دل بسته، درس خونده، زحمت کشیده، الان مدرکه رو گرفته، الان آقا خانم دکتر شدی، تو دیگه شدی آقای دکتر، تو الان چندین ساله داری درس میخونی برای اینکه خانم دکتر بشی دیگه. نمیدونستی اگه این درس هم نمیخوندی، یه آقای دکتر اگه میومد خواستگاریت بالاخره جواب مثبت میدادی، تو میشدی بازم میشدی خانم دکتر دیگه. حالا دیگه درس خوندی، اشکالی هم نداره، خانم دکتر میشه بعد از این همه درس خوندن. بعد جوابش بود مثبت، درست فلان. از فردای اون روز که ایشون شد خانم دکتر، همه هدفش این خانم دکتر بودن بود، همه هدفش این بود که من خانم دکتر بشم. الان دیگه شد خانم دکتر. خب خانم دکتر از فردا چرا انقدر انگیزت کم شده؟ چرا انقدر بی هدف شدی؟ چی شده؟ میگه آخه من یه هدف داشتم، به اونم رسیدم دیگه، الان به چه هدفی زندگی کنم؟ خانم دکتر خوبی؟ چیکار؟ خانم دکتر میگم الان دکتر شدی، خب بیا تجویز کن، بیا مردم رو ببین، سر وقت بیا، سر وقت برو. چرا انقدر بی انگیز؟ چرا تو انقدر حالت بده؟ تو خودت نیاز به یه خانم دکتر داری بابا، تو چرا انقدر حالت بده؟ میگه من خب هدفم این بود که حقیقتش این مدرکه رو بگیرم دیگه، و مدرکه رو گرفتم، و دیگه مدرکه رو گرفتم دیگه، آخه از فردا به چه عشقی برم بیام، به چه هدفی برم بیام، به چه انگیزه‌ای برم بیام؟ خب تو وقتی به اون هدفه، به اون دنیاه، به اون مدرک دل بستی، بهش رسیدی، و بعد از اینکه به اون هدف رسیدی دیگه بی هدف شدی. حالا خر بیار، آره باقالی بار کن، باید بشینیم براتون هدف بنویسیم. حالا بیایم دوباره براتون یه سری هدف، اهداف ترسیم کنیم، اهداف 2 ساله، 5 ساله، 10 ساله، و بخاطر تو اهداف 2 ساله بعد از 2 سال بی هدف بشی، تو 5 ساله بعد از 5 سال بی هدف بشی، و توی 10 ساله بعد از 10 سال بی هدف بشی. حاج آقا اینا بده، پس بذاریم کنار همه هدف گذاری و همه رو که زدی زیر میز که بابا اینا بیچاره بخاطر هدف اینا چی پس؟ نه بد نیست رفیق من، خب شما یک هدف اصلی داری که زیر مجموعه اون هدف اصلی باید برای خودت هدف 2 ساله، 5 ساله، 10 ساله بریزی. ولی تو وقتی اون هدف اصلی رو نداری، میای برای خودت هدف 2 ساله، 10 ساله، 5 ساله اینا میریزی، وقتی برسی بی هدف میشی. آره این بده، اگه هدف اصلی نباشه، نگاه دوم هدف اصلی نباشه، تو رو بی هدف میکنه. میری که خوب بشی بد میشی، میری که درست بشی خراب میشی، میری که خوشحال و بانشات بشی افسرده میشی. 10 سال با نشاط زحمت میکشی درس میکنی، بعد بی هدف میشی دیگه. چرا؟ چون اون هدف اصلی نبوده که تو تحت دایره زیر مجموعه اون بیای بر خود بریزی. پس خیلی هم میتونیم که بگیم که هدف ریختن با توجه به هدف اصلی خلقت زیر مجموعه اون و در راستای رسیدن به اون هدف اصلی خیلی هم بد نیست. من بشینم و هدف اون بیارم تو ورق، خیلی خوبه باشه دیگه. آدم که نمیشه بی برنامه زندگی کنه، بی هدف زندگی کنه، بایدم باشه. اما مسئله اینه، ما هدفهای زندگیمون منهای خدا شده. هدفی که منهای خدا بشه چه اتفاقی براش میفته؟ زمانی که بهش برسی بی هدف میشی، تموم میشه کارت. اما هدفهای شما باید زب در خدا بشه. هر عددی زب در بی نهایت که میشه رفیق، بی نهایت میشه. و وقتی اون هدف رو زب در خدا میکنی، اون هدف هم بی نهایت میشه. یعنی تو دیگه درس میخونی که مدرک بگیری، اما تو داری بی نهایت باش میسازی، تو دیگه هدفت بی نهایت شده. پس هدف سازی بد نیست، دنبال این باشید که هدفاتون رو بی نهایت کنید. هدف درس هم میخونی بی نهایتش کن، برای یه تیکه کاغذ درس نخون، برای پول درس نخون، درس میخونی بی نهایتش کن، که اگه به اون کاغذ و به اون پول رسیدی، اون بی نهایت تو رو جمع جورت کنه بتونه. وقتی ولی بعضی دیگه یه جوری وقتی که به مدرک و پول میرسن یه جوری پهن میشن که دیگه جمع کردنشون سخته، دیگه نمیشه جمعش کرد. خب تا اینجا قسمت اول تمام، و قسمت دوم و مهمتر میخواد شروع بشه. حالا که گفتیم همه افسردگی ها، نگرانی ها، حال بد و قصه هایی که ما میخوریم برای دنیاست، برای بالاخره این دنیای منهای خداه، و مصیبت هایی که ما تحمل میکنیم و حس پوچی ها و استراب هایی که ما داریم، تلخ و شیرین هایی که تو زندگی میبینیم، اینا همش زود گذره، و همش اگر منهای خدا بشه ما بالاخره ضرر میکنیم و آخر به اون افسردگی میرسیم. خب پس چیکار باید بکنیم؟ حس پوچی من، حس از دست دادن من، حس افسردگی من، اینو من باید چیکار، چه فکری باید براش بکنم؟ زمانی که شما یه چیزی رو در دنیا از دست میدید، رفقا، بزرگواران، خواهران محترم و برادران عزیز، زمانی که شما یه چیزی رو از دست میدید، یک جایی در وجود شما خالی میشه. دیگه بچه توجهتون اینجا باشه، دیگه داره خیلی مهمتر میشه. یه جایی در وجودتون خالی میشه. زمانی که یک جایی در وجودت خالی شد، حس خلع میکنی. وقتی حس خلع کردی، استراب میاد سراغت. تو وقتی یه چیزی رو از دست میدی، حالا بسته به بزرگی و کوچیکی اون چیز، این جایی که برات خالی میشه بزرگ و کوچیک میشه. حالا اگه یه چیز کوچولو باشه یه ذره خالی میشه، اگه بزرگ باشه. تو وقتی یه چیزی از دست میدی، در وجودت یک جای خالی به وجود میاد. توجه کنید، خیلی مهمه، خیلی مهمه. و چقدر من خوبه، چقدر امروز خوب شد که ما این حرفا رو روز سوم بهتون بزنیم. من حس میکنم مهمترین روز دهه اول محرم همین روز سومه و همه عشقم به این خانم کوچولو و همه زندگی من این خانم کوچولو. و چقدر مهم، حرفای مهمی داریم امروز میزنیم و چقدر خوبه این. زمانی که یک جایی در زندگی من خالی میشه، من احساس خلع میکنم و این احساس خلع که برای من حس پوچی و اضطراب میاره. یه جا خالی شد. شما زمانی که مثلا یه فرزندی دارید، پسری دختری دارید که همه زندگیتون این پسر خوشگلتونه، این دختر خوشگلتونه، و وقتی خدا با بلای خودش در نظام کرب و بلای خلقت، با بلای خودش، با آزمایش خودش این دختر رو ازتون میگیره، این پسر رو ازتون میگیره، تو چون همه زندگیت شما این دختر و این پسر بود، وقتی ازت گرفتن همه وجودت خالی شد و تو موندی و یک ظرفیت خالی، تو موندی و یک دنیا خلع، تو موندی و یک دنیا کم بود، چون همه بودت با بود اون دختر بود. چقدر بود. و وقتی رفت تو موندی و یه دنیا کم بود. حالا وقتی که این دختر رو بردن، این دختر و این پسر رو خدا ازت گرفت و احساس خلع پیدا کردی، چه اتفاقی برات میفته؟ نگران میشی دیگه، استرس میگیری دیگه، افسرده میشی دیگه، خیلی موقع دست از نماز میکشی دیگه، خیلی موقع روتو میکنی به آسمون، چشم میدوزی به این آسمون، خدا خدایا چرا من، چرا من، دیواری کوتاه‌تر از ما پیدا نکردی؟ خب این میشه دیگه. چرا؟ چون همه وجودت خالی شد. اینجایی که شما باید جای خالی رو با کلمات مناسب پر کنید. چیزی که باید به ما از بچگی یاد میدادن تا الان بعد از 50 سال، وجود من و عشق اون دختر و عشق این پسر نگیره که وقتی خالی شد کلمه مناسبی پیدا نکنم. از بچگی به ما گفتن جای خالی رو با کلمه مناسب پیدا کن، هیچکی ولی به ما نگفت بابا اون کلمه مناسب خداست که جاهای خالی زندگی رو یهو پر میکنه. هرچی اون جای خالی بزرگتر باشه، خدا با همه حسی بیشتر در وجود تجلی میکنه. و یه موقع هم مثلا تو همه وجودت خالی نمیشه، یه قسمتی از مثلا یه مادری که 4 تا بچه داره، 8 تا بچه داره، مثلا یه مادری که 8 تا بچه داره، شما در نظر بگی از این 8 تا پسر یکی از پسراشو خدا میگیره، چقدر اذیت میشه؟ خیلی اذیت میشه، ناراحت میشه، نگران میشه، مصیبت زده میشه، گریه میکنه بالاخره. ولی 7 تا بچه دیگه داره. اینو مقایسه کن با یه مادری که فقط یه بچه داره، یه پسر داره و خدا همون یه پسر رو ازش میگیره. خب اون مادری که 8 تا بچه داشت، هنوز در وجودش جای 7 تا بچه دیگه هست و هنوز خیلی احساس خلع نمیکنه که دیگه بیفته که دیگه. ولی اون مادری که بالاخره یه بچه فقط داشته، وقتی این بچه از زندگیش میره، واقعا احساس خلع میکنه. و این جایی که رفقا اعتقاد شما به خدا به دردتون میخوره یا نمیخوره، اعتقاد شما به خدا به دردتون میخوره یا نمیخوره، میخوره نمیخوره، اعتقاد شما به خدا اینجا به دردتون نمیخوره، اینجا فقط یه چیز به دردتون میخوره و اون هم باور داشتن شما به بزرگی خداست. الان فقط این به دردت میخوره. برای همین من عرض کردم خیلی از بچه مذهبی ها، خیلی از دختر خانمای چادری خیلی از اونایی که نماز خونن، نماز اول وقت خونن و بچه های خوبی هن. وقتی یه مصیبت براشون وارد میشه همه چیزو از دست میده، همه دینشو از دست میده، همه دنیاشو از دست میده. کفر میگه یهو اصلا چه شدی شما؟ بعد نمیدونم مثلا این کلیپی که چند روز پیش پخش شد، همین امروز دیروز پخش شد، مثلا یه خانومی که کشف حجاب کرده بود و بالاخره جلوی یکی از تکیه ها و یکی از مثلا این ایستگاه های صلواتی وایساده بود، میگفت امام حسینتون کیه و این جور داستانا، و بعد ایشونو گرفتن به قول تو گونی کردن و گرفتن، و بعد گفت من به همه اینا اعتقاد دارم و من میخوام واقعا یه زنگ هوشیاری رو اینجا بزنم که ما به همه اینا اعتقاد داریم خیلی موقع ها، و باید حواسمون رو جمع کنیم، چون اعتقاد به خدا کافی نیست. یه موقعی اعتقاد به خدا من دارم ولی یه مصیبت وارد زندگی میشه، چون باور بزرگی خدا ندارم احساس خلأمو نمیتونم پر کنم، و وقتی این احساس خلأ پر نمیشه دیگه از اون پهنایی میشه که کسی نمیشه جمعش کنه. پس من میخوام اولین چیزی، اولی که دیگه آخری که دست میخوام، یکی از مهمترین چیزهایی که خدمتتون عرض کنم اینه که خیلی مواظب به مصیبت ها باشید. مصیبته که شما رو میتونه از خدا و خدا رو از شما بگیره. مصیبت، گرفتاری، مسئله، زمانی که شما بزرگی خدا رو نمیبینید مصیبت ها میتونن شما رو به کفر بکشونن. شما از وادی شکایت به وادی رضایت نمیرسید، از وادی شکایت به وادی زلالت میرسی با مصیبت. پس ما اول باید بزرگی خدا رو در وجودمون تقویت کنیم. من ببینم که خدا بزرگه، من ببینم که خدا همون کلمه ایه که قرار همه جاهای خالیه، همون کلمه مناسبیه که قرار همه جاهای خالی زندگی منو پر کنه. اینو وقتی من ببینم، وقتی بزرگترین مصیبت ها به زندگی منم وارد بشه، امام رحمت الله علیه جمله خیلی جالبی، زمانی که مثلا شهدا رو از دست میداد، حس تنهایی امام، حتی امام حس تنهایی نمیکرد، بعد مثلا شهید رجایی، شهید باهنر، اینا رو از دست داده بود، امام خیلی قشنگ فرمود. امام فرمود که درسته که رجایی و دیگران رفتند، همچه تعبیری گو، درسته که رجایی و دیگران رفتند، اما خدا هست. خدا که هست. وقتی همه چیزو از دست میدی بند و بیلا کم میشه، وقتی یه کلمه مناسب داری که بذاری این جای خالی لعنتی و برش کنی، اون کلمه مناسب رو وقتی داری همیشه به خودت میگی خدا که هست. و چقدر این قشنگه، خدا که هست. من وقتی مصیبت میکشم و دردم میاد، استرس میگیرم و قر میزنم، این یعنی خدا که نیست. خدا که نیست. و اتفاقا روایت ما میگن شما اینجا باید خدا رو پیدا کنید، و یه روایت آیه قرآن میفرماد، آیه قرآن مستقیما برگشت بهتون گفت زمانی که دردتون اومد تو دنیا بگید خدا که هست. تعبیر منه، آیه قرآن براتون میخونمش، انا لله و انا الیه راجعون، اونو بگید زمانی که امتحان شدید. ولنبلونکم بشیئن، گفتم کرب و بلا، بلاش یعنی امتحان، آزمایش. بعد قرآن میگه زمانی که شما امتحان شدید، لنبلونکم بشیئن، با چیزی خدا خواست امتحانتون کنه، من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و چیزهای مختلف. خدا خواست گرسنگی بهت بده تو دنیا، خواست قصه بهت بده، نگرانی بده، استرس بده، ورشکستگی بده، بیماری بده. همه مصیبت ها رو وقتی تحمل میکنی، و خدا تهش برگشت گفتش که بش و بشر صابرین، بشارت بدید به کسانی که صبر کردند. خدایا کیه این صابرین تو کیان؟ خودش آیه بعد فرمود الذین اذا اصابتهم مصیبتون، اونایی که زمانی که یه چیزی از دست میدن، اونایی که زمانی که گرفتار میشن، قالو انا لله و انا الیه راجعون. زمانی که در بحبوحه مسائل زندگی و گرفتاری ها قرار گرفتند، زمانی که بالای دره مصیبت قرار گرفتند و پایین رو نگاه کرد، اون حجم عظیم ارتفاع مشکلش رو در زندگی دید، قالو انا لله و انا الیه راجعون. برمیگردم یه خدا که هست. درست رجایی ها رفتن، اما خدا که هست، کلمه مناسبی هست که جاهای خالی زندگی منو پر کنه. زمانی که همه رفتن، من خدا رو در زندگی خودم دارم. وقتی این خدا رو من در زندگی خودم دارم، استرس ها و نگرانی های من جای خودش رو میده به وجود خدا. وجود خدا کل بحثمونم همین بود. باوره به بزرگی خدا و پر کردن جاهای خالی با کلمات مناسب. و زمانی که یک چیزی رفت، یک چیزی از دست رفت، خدا میاد و جای این میشینه. خدا خلأها و کمبودهای زندگی ما رو پر میکنه. و وقتی تو به این باور رسیدی، فهمیدی، بزرگی خدا رو درک کردی، حالا توجه کن که دیگه تعریف تو از مصیبت فرق میکنه، کاملا برمیگرده. مصیبت در نظر شما چیه؟ از دست دادن عزیزم، مادرم، همسرم، فلان، بچه‌ام، اینا مصیبت ایناست. وقتی بزرگی خدا رو درک کنی، حالا ازت میپرسم، مثل که یه هفته بعد بهت زنگ میزنم، حالا ازت میپرسم مصیبت چیه در نظر شما؟ مصیبت چیه؟ میگه مصیبت برای من اینه که بزرگترین دارایی خودم رو از دست بدم. چی شد؟ یه بار دیگه بگو. گفتم مصیبت برای من اینه که بزرگترین داراییم رو از دست بدم. بزرگترین دارایی، بزرگترین دارایی شما چیه؟ میگه بزرگترین دارایی من همون خدای بزرگی که جای همه کمبودهای زندگی منو میگیره. بزرگترین مصیبت پس شد از دست دادن خدا. حالا یه روایت بخونم و تمام. اون روایتی که حالا قرار ما رو آخر بحث که تا اینجا کشوند ما رو، اهل بیت تا اینجا ما رو کشوندن، حالا ما رو میخکوب کنن، حالا قلبمون رو راحت کنن. قبلش بهتون بگم، امام باقر علیه السلام خیلی قشنگ میفهمد. حضرت فرمود که هیچ مصیبتی بالاتر از این نیستش که یک انسانی گناه رو دست کم بگیره. هیچ مصیبتی بالاتر از این نیستش که یه انسانی گناه رو دست کم بگیره. لذا امام صادق علیه السلام زمانی که مصیبتی براش وارد میشد، خدا رو شکر میکرد. یه خدای شکرت که این مصیبت وارد دین من نشد، دین من حفظ شد. یعنی هنوز سرمایه اصلیه رو دارم، هنوز اون چیزی که قراره، کلمه مناسبی که قراره همه نداشته های من رو جبران کنه، هنوز هست. و اون جاش، اون هنوز هست و خیالم به همون راحته دیگه. و روایتی که خدمتتون عرض کنم، بزرگترین دارایی شما بچه ها خداست. ما این دارایی رو یا نمیبینیم، یا اگر دیدیم و اعتقاد بهش داشتیم، اونقدری بزرگ نمیدونیم که همه ی خلأهای زندگیمون رو پر کنه. این میشه بزرگترین دارایی من. و زمانی که شما یه عزیزی از دست میدی، یه مصیبتی میبینی، امام صادق علیه السلام فرمود، گفت دو تا حالت داره. تو وقتی یه نفر از دست میدی، کسی میمیره، یعنی مثلا چه مصیبتی بر زندگی وارد میشه، حالا مصیبت هم فقط فوت شخص نیست، اینم در نظر داشته باشه. یه مصیبت، حالا از اینو مثال زد، زمانی که این نفر میمیره، از زندگی تو حس میشه، فوت اون شخص، از دست دادن اون شخص، دو تا حالت داره. یک سوال، آیا با از دست دادن اون آدم تو باعث شد که به خدا توجه بیشتر کنی، به ترک گناه نزدیکتر بشی یا نه؟ سوال اینه، تو با از دست دادن اون شخص باعث شد که به خدا نزدیکتر بشی و به ترک گناه نزدیکتر بشی یا نه؟ این سوال اول. حضرت فرمود اگر یه آدمی از زندگیتون رفت بیرون و شما به خدا نزدیکتر شدید، این نزدیکتر شدن شما به خدا، این نزدیکتر شدن شما به خدا انقدر نعمت با این نزدیکتر شدن به خدا، این از دست دادن میشه نعمت برای شما، این میشه نعمت برای شما. ولی وقتی یه نفر شما از دست میدید و به خدا نزدیکتر نمیشی، به ترک گناه نزدیکتر نمیشی، باز حضرت نه گذاشت نه برداشت، برگشت فرمود که اون آدمی که از دست دادی و تو نه به خدا نزدیکتر شدی نه به ترک گناه، باز از دست دادن اون آدمه مصیبت نیست، باز این قساوت قلب تو مصیبتی بزرگتر از مصیبت از دست دادن اون آدم است. براتون بخونم چی فرمودی آقا؟ اگر مرگ کسی که از دنیا رفته تو را به خدا نزدیک و از گناهانت دور کرده باشد، مرگ او هرگز مصیبت نیست بلکه رحمت و نعمتی برای توست. اما اگر مرگ این فرد برای تو پندی نداشته باشد، تو را از گناهانت دور نکرده باشد، حضرت فرمود مصیبت قساوت قلب بزرگتر از مصیبتی است که از مرگ این فرد بر تو نازل شده. چی میفرمایید آقا؟ اصلا میفرماد بابا بزرگترین دارایی تو ببین دیگه، بزرگترین دارایی شما چیه؟ خداست. بزرگترین دارایی